أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنتغني بالهدى والهمن التغوى وفقن التي هي أسكى واستعمل لي بما هو أرزى. عرض تسلیت ایام دارم. امیدوارم خداوند ما رو در این عزاداری ها به مدد خودش بتونیم حق عزاداری رو به شایستگی ادا کنیم و پیروانی مخلص و پاک برای پیمودن راه سرخ و خونین حضرت عبدالله بن حسین علیه السلام باشیم. سوره مبارکه حدید را آغاز کردیم. رسیدیم به آیه ششم. آیه ششم را انشاءالله آغاز میکنیم. چهار پنج آیه به حساب درس دوم سوره مبارکه. اول تلاوت را استماع میکنیم بعد وارد میشیم.
وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات يخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم.
صدق الله العظيم. ما صلى على محمد وآل محمد وعجل فرج. خب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض شد که در جلسه گذشته سوره مبارکه حدید از چهار سیاق تشکیل شده. یک سیاق مقدمه است که در حدود 20 صفت از اوصاف حضرت حق رو گفته برای سه سیاق بعد. سیاق دوم عرض کردیم که همون غرض و هدف سوره که چی بود؟ بیان ایمان بالله و انفاق فی سبیل الله بود. رو از کردیم صریحا خداوند بهش اشاره میکنه و این غرض رو میگه. در سیاق چهارم چه اتفاقی میفته؟ خب چه اقامه قصد چیه؟ اقامه قصد که اون چیز سیاق چهارمه. چیز چهارمه. سوم چیه؟ میدونم. خب چیه این؟ ببین سیاق اول که مقدمه بود بس توحید و تسبیح بود. سیاق دوم که اصل دعوت بود ایمان بالله و انفاق فی سبیل الله. سیاق سوم کمک به اجابت این دعوته با بحث چی؟ قرض، تصدق و اینجور چیزا. و سیاق چهارم تعیین چشمنداز دعوته. تعیین چشمنداز دعوت که همون چیه؟ اقامه قسط توسط بعثت انبیا. لیقوم الناس بالقسط. این مجموع سوره حدید. ببینید در حقیقت سوره حدید یه مبدع داره که اون بحث توحیده، در حقیقت جریان تسبیح عمومی موجودات جهان، این مبدع سوره است. یه هدف داره در نهایت که اون قیام به چیه؟ به عدالت و قسط و این هاست. یه بستر وصول داره، بستر وصول ایمان و انفاقه. پس یه مبدعی داره، این ستایش هم قشنگه، یه مبدع داره همون بحث توحید و تسبیح عمومی موجودات جهانه. این مبدع سوره با این شروع میشه و با این آغاز میشه و با این نقطه. یه منتها و نهایت هدف داره سوره که اون چیه؟ که اون قیام به قسطه و عدالت، توسعه و ایجاد عدالت اجتماعی. خب بستر وصول یعنی زمینه که شما از این مبدع به اون هدف و منتها منتهی میشی و میرسی، چیه بستر وصول؟ ایمان به الله و انفاق فی سبیل الله. تمشت. و سوره در حقیقت داره تلاش میکنه با یه مقدمه خیلی مناسب و خوبی که شما نگاهت رو نسبت به عالم و آدم، به خصوص نسبت خداوند عالم تغییر بده و نشون بده که لهو ملک و سماوات و الارض، تکلیف عالم رو اساس مالکیت روشن میکنه. بعد میگه تو برای این که به اون هدف برسی که عدالت اجتماعی که انبیا آمدن براش، اینا بتونی به بهش راه پیدا کنی، بایستی از یه چیزی عبور کنی، یه چیزی بده، از ایمان به الله که لازمه ایمان به الله و عمل به ایمان به الله همون انفاق فی سبیل اللهه. این بستر وصول به اون هدف غایی است که بس بری و اینها. این کل سوره حدیده، روشنه؟ اکثر سوره قرآن همجور قابل تحلیل هست و اینا. خب چون دیگه ترجمهش اینا هم ساده است، من همینجور دارم ترجمه میکنم، شعرم میگم که تونتون بریم و اینا. البته هست به چیزمون در حقیقت یه کارگاه سوره تفکیل از چین واژگان داره دیگه، خودتون نگاه کنید، خیلی چیز خاصی نداره اینا. مثلا نگاه کن یضاعف. خب یضاعف صیغه یکه دیگه، مشکل نداره، با مفعلم هست، فعن یضاعفه بوده، ریشش واد و عین و فاعه، ترجمهش هم مثلا چندین برابر میکنند، دو برابر میکنند. ضعف داریم، ضعف داریم، ضعف داریم، حتما بلدید ها. ضعف یعنی چی؟ ناتوانی جسمی، نه عقلی، روحی. برای شما عرض کنم که ضعف ناتوانی جسمی، ضعف یعنی دو برابر، ضعفین اصلا میاد. یقرزو با به افعالشه دیگه، مشخص قرض. مستخلفین هم اسم مفعول با استفعال، جمع مذکر سالمه، یعنی جانشینان. میثاق هم مفساق بوده دیگه، یعنی پیمان. برواز اسم چی؟ نه چی مثلا؟ بله وزنه، وزنشون یکی. مثل که مثلا شما مفعل و مفعل، ببخشید مفعل و مفعل، اینا زمان و مکان هر دو هست. یا اسم مفعول ها، صیغه اسم مفعول در ثلاثی مزید هم اسم زمانه، هم مکانه، هم چی؟ مصدر میمیه. اینا دیگه، اینا وزنه دیگه. این مفعل و مفعل و مفعال، این اوزان قیاسی اسم ابزاره، اما منحصر در اینها نیست. مثل که فعیل میگید شما، فعیل منحصر در صفت مشبه نیست، در صیغه مبالغه استعمال میشه. همین که فعول منحصر در صیغه مبالغه نیست، در صفت مشبه استعمال میشه. یعنی گاهی از اوقات این اوزان دارای کاربردهای متنوعی هستند و اینها، مشکل نداره. وزن مفعال منحصر در اسم ابزار نیست، گرفتی؟ ولی اسم چیز قیاسی اون هست. خب اینا دیگه خیلی ساده است، این رو رد شیم، کارگاه رو دیگه خودتون ببینید. یه واژه رو اینجا تحلیل کنیم، این واژه رو یه معنا کنیم برای که سریعتر رد شیم، چون وقت نداریم اینا. واژه خاخ و لام و خفا، خلف یعنی عقب، پشت سر. این رو دیگه برای تو منابعش هم نوشته، لسان العرب و مثوال منیر و سها و مفرد الفاظ قاموس قرآن و زلماده گفتن، فرنگ واژگان مترادف، اینا همه اینو گفتند. خلافت مثل سلطه مجدر ببینید جانشین شدن، فخلف من بعدهم خلفون، اخلاف مصدر باب افعالشه، اخلف یخلف و اخلاف. اخلاف یعنی مخالفت با وعده و وفا نکردن. قالوا ما اخلفنا موعدک به چی؟ به ملکنا. تاها یعنی ما اخلفنا، ما خلاف نکردیم، مخالفت نکردیم. تخلیف مصدر باب تفعیله، یعنی از خلف، یعنی پشت سر انداختن. صورت مجهول این فعل خب خلف یا خلفو میشه خلفه، خلفه، خلفو، خلفو و علی الثلاثه الذین خلفو. طوره به کسانی اشاره داره که در پس پیامبر ماندن و از همراهی باشن در جنگ تبوک باز ماندن. ببین خلفو، تخلیف نگفتیم یعنی در حقیقت پشت سر انداختن، نیومدن، دنبال نکردن یه چیزی، نه دارید خلفو. بعد اسم مفعول این مصدر مخلف که مخلفون میشه در حقیقت همونه. اینا کسایی که عقب ماندگان، جای ماندگان، باز ماندگان، خواب ماندگان، ها مجموعه کسایی که توی جا موندن مخلف میشن. مخلف کسایی هستن که پشت سر میندازن، مخلف کسایی که پشت سر انداخته شدن. یعنی بهشون به اون جمعی که شما بی‌اعتنایی میکنین. اختلاف دو تا معنا در قرآن داره، یادتون باشه. هم ببینید اختلاف خودمونه، ولا تکونو که الذین تفرقوا و اختلفوا، نباشیم از کسایی که تفرق کردن و اختلاف کردن. فکر میکنید آیه اشکال داشته باشه؟ اول از هم جدا میشن بعد اختلاف میکنن، یا اول آدم ها اختلاف میکنن بعد جدا میشن؟ به نظر شما کدوم میشه؟ اول اختلاف میکنیم بعد از هم جدا میشیم، با هم نمیتونیم بسازیم، از هم جدا میشیم دیگه. آیه قرآن برعکس میگه، میگه نباشید مثل کسایی که از هم جدا شدند بعد اختلاف کردند. تفرقوا و اختلفوا. جوابشو میدونین؟ علامه طباطبایی این رو در حقیقت تفسیر اینجوری کردن. ایشون میفرمان که آیه دقیقه و درسته، میگه مراد لا تکنی که تفرقوا، این تفرق، تفرق در ابدانه، اختلاف، اختلاف در آرائه. نباشید مثل کسایی که از همدیگه از ذره بدنی جدا شدن بعد دوچار اختلاف آرا شدن. میگه اونقدر برخورد و نزدیکی و در کنار هم بودن مهمه که وقتی نباشه موجب اختلاف آرا میشه. چرا میگه بیاید با هم رفت آمد کنید؟ چون رفت آمد نزدیکی ابدان، نزدیکی آرا میاره. گوش دادید؟ همونطور که تفرق ابدان چیه؟ تفرق آرا میاره، اختلاف آرا میاره. خب یکی پس اختلاف، معنای اختلاف داشتن خودمونه. یکی هم پشت سر هم آمدن، ان فی اختلاف لیل و نهار، یعنی چی؟ همانا در آمد و شد، پشت سر هم در آمدن شب و روز. شب و روز دیدی که چیری پشت سر هم در میان یا نیدی تا حالا شما؟ شب تقریبا هم که یواش یواش میاد غروب میشه، در واقع روز غروب میشه، بعد از یک ساعت یه شب میشه. پشت سر هم میاد با یه مسیر خیلی نرم، یولج لیلا فی النهار و یولج النهار فی الليل، این اختلاف هم نه وارد هم میشن، آرام جای هم دیگه رو میگیرند. آمد و شد گویا به هم دیگه پشت میکنن، روز پشت به شب میکنه، پشتش میره دیگه، شب میاد، شب پشت به روز میکنه، روز میاد، اختلاف. حالا آمد و شد و یعنی استخلاف مثلا با استفال جانشین رو جایگزین کردن. این یستخلف ربی قوما غیرکم، یعنی همین، یعنی جانشین میذاره براتون اینا. پس استخلاف طلب خلیفه نیست، یعنی جانشین کردن، جایگزین کردن. مستخلفین، مستخلفین که داریم میگیم همینجاست. خوالف جمع خالف جاماندگان دوره، مثل مخلفونه، اونایی که در خانه چی میمونن، در غیاب مردان جانشین اونو در خونه هستن. خلف در قرآن دو معنا داره، دوباره بینید جانشین ناصالح، فخلف من بعدهم خلفون، جانشینی اومد ناصالح چیکار کردن؟ اضاع الصلاة و تبع الشهوات. در مقابل خلف، خلف جانشین شایسته رو میگن، پس ما یه خلف داریم یه خلف داریم. خلف جانشین ناشایست، خلف جانشین شایسته. میدونستید؟ با یه فتحه. ولی شما همه چیز از اول میدونستید. برای شما از کن که حالا یادآوری کردیم بتونه. بعد یه معنای دیگه خلف به معنی پس و بعده. فالیوم ننجیک ببدن لتکون لمن خلفک آیه، برای کسی که پس از تو میاد، بعد از تو هست. جنازه فرعون رو دیگه از رودنی نجات دادیم برای اینکه برای پس از او، بعد از تو آیه باشه، نشانه باشه. 64 تا مشتق اسمی داره، 63 تا مشتق فعلی داره. مشتقات و مراجعه بدی از این بند مجامل فهرست مراجعه کنید. بلدید مجامل فهرست دارید؟ اسم شنیده بودید؟ اصلا دارید خونه اینو؟ المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكریم. الان چند جور معجم مفهرس در بازار موجوده؟ 7-8 جور به اقسامش اومده. قدیم مال محمد فؤاد عبدالباقی بود فقط، ولی الان ماشاءالله جورای مختلف در آمده، شکلای مختلف. معجم المفهرس همین تکمیل ترین مال هم اولین ترینشه به نظر من، او اسمشون بهتر. هرچی اومده دستکاری کردن توش بهتر شد، بر اساس ماده است، خیلی کامل و خوب بود. درست حالا این دوتا دونه لفظ نهی بود و چی بود که اصلا قابل اعتنا نبود و اینا. یا آقای اومد حدود 5-6 تا دونه غلط گرفت و بعد هیچی، همون رو اومد به نام خودش چاپ کرد، بعد اعلام کرد ما تغییرات دادیم و اینا فلان. هرچی ما برزگیم چی بود دیدیم نه هیچ خبری نیست، چند تا دونه اشکال خیلی خیلی جزئی در حد کمتر از یک صفحه اشکال، یعنی اصلا هیچ. فرق بین اختلاف و تفاوت. حالا اختلاف و تفاوت اینجا گفتن فرق بین مختلف و مختلف و متضاد. اینا رو بخونید یاد بگیرید بعد نیست. خب بریم. این میگن علم میشن فروق اللغه. فروق اللغه کار کردید تا حالا؟ زحمت بکشید، کتابی وجود داره به نام الفروق اللغویه، مال ابی هلال عسکریه، یه دونه مال آقای جزائری، هر دوش موجود الان تو بازار. آقای عسکری هم فکر میکنم مال مثلا قرن 17 باشه، ترجمه شده. این دوتا رو بگیرید حتما مطالعه کنید، تمام اختلاف واژه ها رو، واژه های به اصطلاح مترادف و اختلاف چیزاشو به هم گفته قشنگ، میگن فرق دارن با هم. فکر نکن مثلا برای گناه روز گفتیم 7-8-9 تا واژه وجود داره، حتی بررسی کردیم 21 واژه وجود داره. گناه در قرآن 21 واژه داریم براش به معنی گناهه. اینا با هم فرق دارن. فروق اللغه اینا رو میگه. شما الان میگید مثلا این دوتا واژه‌ای که اینجا گفت چی بود واژه‌هاش؟ واژه مثلا مختلف و متضاد. میگه مثلا به ظاهر یکی، میگه نه اینا با هم فرق می‌کنه. یا اختلاف و تفاوت. چه اختلافی با هم دارن؟ چه تفاوتی دارن؟ خیلی اینا رو مترادف میدونن، نه؟ میگه نه این خبرا نیست. این خبرا الان صحیفه سجادی هم هست، آره؟ تداخل وقت داره؟ خب میرفتید اونجا؟ خب بس خوبیه اون صحیفه رو باید ببینید، کتابش هم در اومد. دیدید؟ کتابش در اومد، خیلی قشنگه. ما هم ترم چیز قبل صحیفه گفتیم اینه که بقیش زحمت کشیدم آقای رجبی اومده ادامه داد. خب دانش لغت، علم لغت، رفق اللغت، دانشی که قسمت دوم شده بس میکنه. مفاهیم اساسی این لغت شناسی اینجا گفته، نگاه کنه چیز خاصی نداره. میگه معنا اون چیزیه که حالا داره مفاهیم رو اول توصیف میکنه، میگه چیه. تصوری که از لفظ معمولا به ذهن میاد میگن معنا، روشنه. و از این قراردان رابطه میان لفظ و معناست. مثلا شما لفظ جدار میشنفی، دیوار میاد تو ذهن. قلم که میشنفی، وسیله برای نوشتن میاد برای تو اینا. میشه وزن. قرار دادن کلمه قلم برای اون چیزی که باش می نویسن. استعمالم پار بردن اون لفظ در یه معناست. خواه لفظ قبلا بر اون وضع معنی شده باشه یا وضع نشده باشه. مثلا کلمه اسد، گاهی میگیم معنی شیر درنده است، گاهی میگیم به معنی انسان شجاعه. اسد برای شیر درنده وضع شده، ولی برای انسان شجاع وضع میگن معنی مجازیه، اشکال نداره. این میگن استعمال. سه تا اصطلاح رو یاد داد، معنا، وضع، استعمال. پیدا کردید این سه تا رو؟ یه چیزایی دیدید این یواشکی؟ همون هست. بریم سراغ بیان آیات و اینها. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از بحثایی که خیلی به نظر اهمیت داره بعد از اون مقدمه که خدا متعال گفت، اون مقدمه البته واقعا خودش اون شش آیه اول سوره حدید حداقل یک جلد کتاب 600-700 صفحه‌ای هست، به قدری پرنکته و پرمطلب و پیچیده و مطالب عجیبی داره تو توحید که واقعا کم نظیره. اونو بعدا روش کار کنید خودتون. ما دیگه برنامه تو خودمون وقت داشتیم کار کردیم اینا، یعنی عبور کردیم. البته تفسیر سوره حدید داره چاپ میشه چند روز دیگه، اگه در اومد حتما بگیرید. در اونجا ما حدود 3 درس برای اون 6 آیه اول گذاشتیم، اونجا مفصل بحث کردیم برای برنامه خودمون. بسم الله الرحمن الرحیم. خب خداوند متعال بعدی که عظمت خودشو بیان میکنه، اوصاف خودشو میگه و انگیزه ایجاد میکنه که مردم همه به خدا توجه کنند، میاد یک دستور میده به ما، میگه آمنو بالله و رسوله. حالا بیاید به خدا و رسولش ایمان بیاید. این دعوت عامه همه انسان ها. مؤمنان رو به ایمان کاملتر دعوت میکنه، غیر مؤمنان رو به اصل ایمان دعوت میکنه. مگه به مؤمن میشه گفت آمنو؟ بله، یا ایها الذین آمنو آمنو، یعنی ایمان کاملتر، ایمان بالاتر، درجه بالاتری از ایمان به چنگ بیارید. بله، و رسولشون بگید. اونم که ایمان نداره بهش بگه ایمان بیار. خب آمنو بالله و رسوله، ایمان بیار به خدا و رسول. پس این خطاب خطاب عامه، هم برای اهل ایمان هم برای غیر مؤمن. اهل ایمان رو به ایمان کاملتر و راسختر، غیر مؤمن رو به چی؟ به اصل ایمان دعوت میکنه. بعد یکی از آثار مهم ایمان چیه؟ انفاق فی سبیل الله. اونم دعوت میکنه، میفهمم و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه، و انفاق کنید از اون چیزایی که قرار داده شما رو مستخلفین فیه. دعوت به ایثار و فداکاری گذشت میکنه که انسان در اختیار داره. این دعوت در حقیقت مالک اصلی خود خداست، سرمایه همه مال اوست، شما آمدید جانشین خدا شدید روی زمین. این کلمه مستخلفین رو دقت کنید، 3 تا معنا میتونه داشته باشه. مستخلف یعنی جانشین، شما جانشین خدا هستید در مالکیت این چیزا روی زمین. الان مگه این لباس من مال خدا نیست؟ ولی الان هر کی نگاه کنیم که مال شماست، من پوشه، من دارم تصرفش میکنم دیگه. خدا هم گفته مالت خودت، نه تصرف مالکانه توش کن. خب من الان دارم استخلاف میکنم از حضرت حق در این لباس ها، یعنی این لباس که مالک حقیقش خداست، فعلا مالکیت اعتبارش مال منه، من دارم جانشینی خدا میکنم در بهره برداری مالکانه از این لباس. همه ما تو تمام چیزایی که داریم همینه. یا اینکه نه، ما خیلی زیادی الان داریم استفاده میکنیم میبریم و اینا، مال قبلی ها بوده به ما رسیده. این همه زمین، این همه خونه، این همه اشیا، اموال فلان، شما نگاه کن چقدر آدم در روز میمیره و تمام چیزایی که دارن به ارث میرسه. برای چی؟ برای بعدیا. اونا دارن استخلاف میکنن از قبلی ها شما خیلی چیزا رو. میگه انفقو، انفاق کنید از اون چیزایی که قرار داد شما، خدا شما رو مستخلفی نفی، شما رو جانشین قرار داد توش. حالا جانشین خودم یا جانشین چی؟ اقوام قبلی شما قرار داده، یعنی دارید ارث میبرید از قبلی ها، یا هر دو معنا درسته. چیزایی که مال خودمه شما جانشین من هستید، و چیزایی که از اقوام و پدرانتون به ارث دارید میبرید و اینا، هر دوش درسته. پس به هر 3 معنا مستخلفین در اینجا قابلیت چی داره؟ معنا داره. انفقو مما جعلکم، نمیگه همه چیزی که شما مستخلف هستید بیای چیکار کنید انفاق، میگه مما، یعنی من تبعیضی است، بعضی از چیزهایی که شما مستخلف هستید توش و در حقیقت در تعبیر میبرید و اینا، اون رو بیارید در حقیقت استفاده کنید و اینا. بعد اینجا نمیگه خب حالا ما چی رو از دیگران ارث میبریم، بگید ببینیم چی الان داریم جایگزین میشه و اینا. بفرمایید اموال یه جزء کوچیکی است که ما داریم ارث میبریم. بعضیا خیلی آبرو دارن، از پدر مادرشون ارث میبرن، یه نسب شریف قوی دارن، کلی آبرو دارن میبرن. اصلا اینکه ما بنده خدا هستیم بزرگترین آبروست، حالا استخلاف از حضرت حق باشه یا استخلاف از پدران مادران قبلی باشه، اینها حیثیت، آبرو، اموال، امکانات، ظرفیت ها، موقعیت جغرافیایی خاص، چی یک مجموعه ای از چیزا رو ما داریم در حقیقت استخلاف میکنیم داریم جانشینی میکنیم در بهره برداریش. میفرماید انفقو، انفاق کنید، مما، بخشی از اون چیزی که شما رو مستخلف توش کردیم، اما از اموال، مواهب معنوی. برای شما عرض کنم که سرمایه هایی که در اختیارتون هست، از علم، فناوری، هدایت، همه اینا رو میگه اینا. بعد برای تشریق بیشتر میاد میفرمایند فالذین آمنوا منکم و انفقوا لهم اجر کبیر. کسایی که ایمان بیارن و انفاق کنن چی دارن؟ اجر بسیار بزرگ. این اجر رو به کبیر تعبیر میکنه اینها. برای چی؟ میخواد بگه عظمت لطف خدا ما با واهب الهی ابدیت و خلود رو داره، نه تنها در آخرت که در دنیا قسمتی اش تعبیر چیز شما میشه. کبیر خیلی بزرگه، بزرگیش به اندازه دنیا تا آخرته. یعنی اونقدر این عظمت داره، این اجری که خدا بهتون میده، هم دنیا هم آخرت شاملتون میشه و اینها. خب این دوتا که روشن شد مسیر چیه، میاد حالا یه استدلال و برهانی داره، البته با یه تعبیری که خیلی تعبیر استفهام توبیخیه. میگه چرا عده‌ای حاضر نیستن برن زیر باره چی؟ ایمان. و چرا حاضر؟ همین چرا رو بعدن نسبت به انفاق هم داره ها، با یه تعبیر توبیخی. و ما لکم لا تؤمنون بالله و رسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم و قد اقسم میثاقکم ان کنتم مؤمنین. و مالکم لا تؤمنون، قبلا گفتیم مالکم این چی؟ چه شد از شما را؟ چتونه؟ چرا اینجورید؟ توبیخه. تعبیر خیلی عوامانه تند فارسیش همون تعبیر چه مرگتون است. برای جنگ و مالکم لا تجاهدون، چرا نمیرید جنگ؟ چه مرگتونه دیگه؟ چرا نشستید؟ چتونی شما که ایمان نمیرید به خدا، در حالی که ور رسول رو یدعو کن، رسول داره شما رو دعوت میکنه، میخوانه شما رو لتومنو برب بکن، برای اینکه به پروردگار خودتون ایمان بیارید. شما چرا یادتون رفته به پروردگاری کسی بوده شما رو به وجود آورده توی عالم، شما رو رشد داده به این روز رسونده و اینها؟ رسول داره دعوت میکنه برای اینکه ایمان بیارید به کسی که پروردگار شماست، البته همون پروردگار. و قد اخذ میثاقکم، از شما پیمان گرفته. حالا میثاق چیه بعدم میگیم. ان کنتم مؤمنین، اگه واقعا اهل ایمان هستید و اینا، چی شده که نمیایید و اینا؟ در حقیقت یه نوع پیمان تکوینی از شما گرفتی که ایمان بیارید. شما نه اعتنا به فطرت و عقل خودتون دارید و نه توجهی به مسئله وحی دارید، دارید تعصب و تقلید کورکورانه میکنید و اینا. ببین اخذ میثاق کن، یه میثاق تکوینی تو وجود خودتون، یه ندای فطری دارید نسبت به ایمان به الله، از درون دارید دائما فراخونده میشید به ایمان به الله. و از اون طرف تشریعش هم رسول هم اومده داره دعوتتون میکنه، هم یک پیمان باطنی فطری الهی از درونتون داره دائما شما رو دعوت میکنه، هم رسول ظاهری داره شما رو دعوت میکنه. میثاق و بگو رسول باطنی فطرت، رسول ظاهری هم که اون پیغمبره که یدعو کم لتومنو به و قد اخذ میثاق کم، و اون پیمان باطنی فطری. پس دو رسول داره شما رو فریاد میکنه و داد میزنه و میگه بیاید، هم رسول تشریع هم رسول تکوین. رسول تشریع پیامبر مرسل فرستاده شده از جانب خدا، رسول تکوین فطرتی که در نهاد شما هست و اون پیمانی که در اون پیمان فطری که با خدا بستید و اون پیمان فطرت الله التي فطر الناس علیها، اون پیمان باطنی که به خدا بستید، اون رو چرا توجه ندارید بهش اینا؟ ان کنتم مؤمنین، شما واقعا مؤمن هستید و اینا. ان کنتم مؤمنین، نگه شما حاضرید به ایمان آوردن به چیزی و پذیرش دلیلی باشه، اینجا جای ایمان آوردنه. از هر نظر این مطلب آشکار و روشنه دیگه، جای بهانه آورده. از شما راست میگید، حاضرید صادقان مؤمن باشید و دنبال دلیل میگردید، دیگه دلیل بهتر از این نمیخواد. شما اگه واقعا آمادگی ایمان دارید و اهلش هستید، الان دیگه جای جاشه که مؤمن بشید، بدون تردید بدون شک با تمام وجود بیایید و اهل ایمان بشید. اگه واقعا راست میگید که میخواید مؤمن واقعی باشید، هم دلیل تکوینی دارید هم دلیل تشریعی دارید، چی میخواید دیگه؟ جالب، پیغمبر رو میدیدند، دلایل رو میشنیدند، معجزات رسول الله رو میدیدند با اون عرض و طول و با اون عظمت و اینها، بیشتری با ایمان نمی آوردند. ایمان نمی آوردند. یه حدیث خیلی لطیفیه، دوست دارم حدیث رو حتما شما ببینید و اینا. یه حدیث ظاهرن در صحیح بخاری هم اومده و اینا. میفهم یه روزی رسول گرامی اسلام به اصحابش فرمود ایل مومنین اعجب علیکم ایمانن. کدوم اگه از مومنین ایمانشون به نظر شما جالبتره، تعجب برانگیزتر و قشنگتره؟ خواهی مومنین دم دستی، خب میرسن خودشون خیلی که جالب نیستن اینا. فبین گفتن چی؟ قالو الملائکه. ملائکه؟ ایمان ملائکه خیلی جالبه. پیامبر خدا فرمود قال و ما لهم لا یؤمنون و هم عند ربهم. چه جا داره که ملائکه ایمان نیارن در که پیش پروردگارشون هستن؟ اونا دارن پیش باری تعالی هستن، اونا طبیعیه که ایمان بیارن ملائکه. خیلی کار شاقی نیست، این تعجب برانگیز نیست. قالو فالانبیا، پیامبران ایمانشون اعجاب برانگیز و اینا. قال فما لهم لا یؤمنون، چرا پیغمبر ایمان نیارن؟ والوحیو ینزل علیه، در حالی که داره وحی برشون نازل میشه، اون حجت مستقیم خدا دارند و اینا. پیامبران هم ایمانشون تعجب برانگیز نیست. حالا اونا در این پیغمبر سوال میکنن، اونا جواب میدن. قالو دوباره گفتن فنحنو، پس ما خودمون، ما حالا که ملائکه نشد انبیا نشد، ما خودمون ایمانمون خیلی ایمان تعجب برانگیزی و اینا. قال و ما لکم لا تؤمنون و انا بین اظهرکم، چرا شما ایمان نداره که من بین شما هستم و دارید راست راست منو میبینید؟ این همه معجزه رو دارید میبینید، چه جا داره شما مؤمن نشید و اینها؟ چه تعجبی داره من هستم بین شما و این معجزات رو دارید مستقیم میبینید و اینها؟ بعد پیامبر فرمود ولکن اعجب المؤمنین ایمانن. میدونید کدام ایمان از همه تعجب برانگیزتر و جالبتره؟ قومان یجیعون بعدکم، گروه های انسانی هستند که بعد از شما خواهند آمد. یجدون صحفاً یؤمنون به ما فیها، فقط یه مش کاغذ میبینند و به ایمان میارن به همه اون چی که در اون کاغذ ها هست. اونا از ملائکه انبیا و شما برترند ایمانش، یعنی از طریق چند بر کاغذ نوشته شده ایمان به همه حقایق غیب میارن، ایمان به همه، بدون اینکه معجزه از پیغمبر دیده باشن، با وحی مرتبط باشن، اندر رب باشن مثل ملائکه. هیچ کدوم این ستا رو ندارند. قشنگه ها؟ بنابراین این در حقیقت این تعبیری که این کنتم مؤمنین میگه، اگه شما راست میگید مؤمنید، خب بیارید دیگه، من که دارم میگم بهتون. بله، لذا این هم از این. حالا میثاق و بعضی گفته عالم زر، این بحث هایی داره جای خودش دیگه، خیلی بحث میکنیم. اینا هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات، درسته؟ برای تاکید و توضیح بیشتر خدا این فرمایه، خدا کسیه که آیات بینات، آیات روشن رو بر بنده خودش نازل کرده. لیخرجکم من الظلمات الی النور، تا شما رو ظلمت های شرک، نادانی، جهل به ایمان و توحید و علم چیکار کنه؟ راهنمایی کنه. و ان الله بكم لرؤوف رحیم، و خدا نسبت به شما چیه؟ خیلی رؤوف و رحیمه. حالا رؤوف چیه، رحیم چیه؟ میگه خدا نسبت به شما هم رؤوف هم نه. آیات بینات، بعضی گفتن همین معجزاته، بعضی گفتن خود قرآنه. به نظر میاد همه رو شامل میشه، همه رو شامل میشه. تمام معجزاتی که اومد موجب شد که انسان‌ها واقعا از ظلمت به نور بیان. قرآن کریم که تمام دستوراش دستورای هدایتیه، انسان از ظلمت به سوی نور چیه میکشونه و اینها، همین رو شامل میشه. حالا چرا خدا آیات بینات فرستاد ما رو از ظلمات به نور بیاره؟ چون خدا نسبت به بنداش رؤوف و رحیمه. سوال، رؤوف یعنی چی؟ مهربان. رحیم یعنی چی؟ مهربان. این مهربان با اون مهربان فرق میکنه؟ بله. اومدن فرقهایی گفتن، دوباره برو سراغ فروق اللغه، اینجا ببین فرقاش چیه. فرقهای بین رؤوف و رحیم که خدا اول رؤوف رو میگه بعد رحیم رو میگه. بعضی گفتن رؤوف برای انسانهای مطیعه، بعضی گفتن رحیم برای انسانهای عاصیه. مهربانی خدا برای انسانهای مطیع غیر از مهربانیش برای انسانهای عاصیه، به اونها یه لطف خاصی داره مطیعان. اینه. بعضی گفتن نه، رؤوف همون رحمت، رأفت همون رحمته، منتها هنوز ظاهر نشده. وقتی مهربانی رأفتی ظاهر میشه، میشه رحمت. بنابراین رأفت و رحمت یک چیزه، اون قبل از آشکار شدن ها بشه گن رأفت، بعد که آشکار میشه میشه رحمت. یه بحثی این فرقا رو گفتن دیگه، بس خودتون برید. خب این بحث ایمان، ما گفتیم سوره حدید دنبال چی میگرده؟ تونستید بگید هدف سوره حدید دعوت در اصل دعوت چیه؟ ایمان به الله و انفاق فی سبیل الله. ایمان به الله گو آمنو، ایمان بیارید، بعدم هیچ بهانه‌ای ندارید ایمان نیارید، چون هم رسول ظاهر و هم رسول باطن که فطرته شما رو داره دعوت مونه میخونه، همه ابزار اسباب آیات بینات دارید، شما دیگه حجت ندارید که مؤمن نشید، شما دلیل بیارید برای چی مؤمن نشید. من میگم همه ابزار ایمان برای شما فراهمه. حالا که این شد پس مؤمن شدید، حالا بیاید اقتضا ایمان خودتونم به عمل کنید. اقتضا ایمان چیه؟ کسی مؤمن شد بایستی منفق بشه. اقتضای ایمان عمله، عمل انفاقه. بگذارید از خودتون، بیاید خودتون رو در صحنه جامعه، در صحنه خانواده، در صحنه ایثارگرانه ظهور پیدا کنید و تمام ظرفیت‌های وجودی که دارید در با دیگران در واقع پخش کنید، توضیح کنید، دیگران رو بهره مند کنید ازش. اینا و ما لکم ان لا تنفقوا فی سبیل الله، چه مرگتونه که انفاق نمی‌کنید در راه خدا، چتونه که تو قصه انفاق دوباره لنگ می‌زنید و اینا. ولله میراث السماوات و الارض، بخواد جمع کنی برای کی؟ مگه نمیدونی میراث برای آسمان و زمین خدا خداست، برای کی داری جمع میکنی؟ مالک اینا که له ملک و السماوات و الارض، بعدم که به ارث به خودش میرسه، چه داری هرس چی رو میزنی دیگه؟ چرا نمیدید بره؟ برای کی داری جمع میکنید؟ خدا میگه من نمیخوام برای من جمع کنی، من خودم این راسبر هستم میبرم، ولی شما الان که هستی بده بره، اون چی که من میگم اقرض الله، به من قرض بده تا زنده ای، متصدق باش، برو صدقه بده اون مواردی که من دارم میگم، اینو برو بذار. چرا نگر میداری که به اون میراث کلی از آسمان و زمین که خدا میراث بر آسمان و زمین که خداست برسه و اینا، برو اون چی که خدا میگه اونم چرا انفاق نمیکنید؟ من نمیدونم اگه بمونم خدا خواهد برد اینا. خب خدا الان میگه این رو، یعنی در حقیقت خدا مال خودش رو که اعتباران و مجازن و در حقیقت همینجور موقتا دست ما داده، حالا میگه برید بدید، ندیدم دوباره خودم میرسه، نمیخوام برسه، من که میراث بر کلم، بیاید اون مسیری که میگم بیاید صدق ایمان خودتون رو باش اثبات کنید با انفاق. یکی از لوازم و شرایط قطعی ایمان شما اینه که در عمل بیاید اثباتش کنید. عمل به ایمان حقیقی انفاق فی سبیل الله. نار روح سوره است، سوره چیز حدید همین روح رو داره تعقیب بکنه. برای شما عرض کنم که میراث ما به معنی مالی که بدون قرارداد به انسان منتقل میشه، اون چه از میت به بازماندگان میرسه، اینات دارید؟ تعبیر لله میراث و سامان از این نظر نه تنها اموال و ثروت‌های روی زمین، بلکه اون چی در تمام آسمان زمینه به ذات پاک از رزق برمیگرده. همه خلائق میمیرن، خدا وارث همه اونها میشه. همینطوره. لذا انفاق در شرایط احوال مختلف ارزش‌های متفاوتی داره. با من باشید یه لحظه. خب پس نگاه کنید، خداوند دو چیز از انسان خواسته. یکی چون حجتهای کامل رو برای ایمان به خودش و رسولش کامل کرده، میخواد مؤمن بشن، بعدم به این ایمان خودشون به اقتضای این ایمان یه رفتار متناسب داشته باشن، انفاقه. بابت هر دو هم با لفظ توبیخی، حالا یا داره تحریک میکنه یا داره واقعا مذمت میکنه. و ما لکم لا تؤمنون بالله و ما لکم ان لا تنفقوا فی سبیل الله، تعبیر خود با هم فرق میکنه، ولی هر دوش توبیخه، هر دوش این و ما لکمش اومده. چتونه؟ چه بهانه‌ای دارید؟ دیگه برای چی ایمان نمیارید؟ دیگه چه جدی دارید که انفاق نکنید؟ شما برای چی انفاق نمیکنید در حالی که میراث سماوات و الارض مال خود خداست؟ قبلا هم که گفتیم له ملک السماوات و الارض، میراث هم که مال خود چیه؟ اول آخر، هو الاول و الاخر، اول آخر عالم وجود دست اوست، ظاهر و باطنش هم دست اوست. کجایید شما؟ چرا توجه ندارید اصلا؟ مقدمه رو گفت برای همینا. ملک و ساحات رو گفت، فلان رو گفت، اول آخر هم گفت، حالا اینجا میراث هم دوباره توجه کنید. خب نگاه کنید، خیلی وقتا ارزش عملها به ظروفی هستن که درشون محقق میشن. یه رفتار اگر در ظروف زمان و مکان، در اون مکان درست خودش و در اون زمان درست خودش انجام بگیره یه ارزش داره، اگر در یه زمان و مکان دیگه انجام بگیره ارزش دیگه ای داره. خداوند میفرماید که در زمانی که پیامبر تحت فشار بود، از همه طرف به پیامبر حمله میشد، قبل از فتح مکه، قبل از گشایشی که به سوی پیامبر بود، قبل از صلح حدیبیه، حالا بحثایی داریم اینها، فشارهایی که به پیامبر بود خیلی بالا بود. کسایی که در اون شرایط دشوار و پیچیده مؤمن شدند، مثل علی علیه السلام، مثل حضرت خدیجه، مثل یاران نزدیک و وفادار پیامبر، و در اون شرایط دشواری که یه ریال پول نبود، شرایط فوق العاده سخت و دشوار بود، خدیجه اونجور ایثارگرانه اون چیزی که در اختیار داشت در مسیر پیامبر بذل بخشش کرد و واقعا توسعه داد و اینها، اینا حتماً شرایط برتر و عالیتری دارن، اعظم و درجتن از نسبت به کسایی که بعد که فتح شد و شرایط عادی شد و فشارها کم شد و اینها شروع کردن به بذل و بخشش. میگه هنر اینه که در شرایط پیچیده و دشوار و خاص انسان وارد صحنه رفتارهای متناسب بشه. ارزش انفاق قطعا چیز خوبیه، در هر شرایطی انجام بگیره چیز خوبیه، چون ذات انفاق چیز خوبیه، ذات ایمان چیز خوبیه، دو ارزش مطلق الهی هستن بدون شک. اما این که بیاد در اون شرایط دشوار ایمان و انفاق اتفاق بیفته و پشتوانه اون حرکت بزرگ اسلامی بشه متفاوته، تا اینکه شرایط عادی بشه و دیگه چیز بشه، در حقیقت سطح تأثیری که ایمان و انفاق قبل الفتح داره اونقدر بالاست برای تثبیت و در حقیقت جایگزین شدن اسلام جای کفر، که در مرحله بعد که بعد الفتح و بعد از شرایط آسان شد و فلان اینا، اون تأثیر به شدت کم میشه. به همین نسبت درجه و ارزش رفتارها هم به همین نسبت کم و زیاد میشه. یعنی گویا رفتارهای ما به اندازه سطح تأثیرشون، یه رفتار واحده، چون در اون زمان و مکان خاص برگوشا سطح تأثیرش بالا بود، ارزشش هم بالاتره. دقیقا مثل گناهانی که ممکنه انجام بدیم، مازالله شما یه غیبت غیبته، حتما عمل زشتیه، حتما گناهه، حتما گناه کبیره است، بدون تردیدی که از گناهانی کبیره غیبته. منتها یه وقتی هستش که شما در گوشی نسبت به یه نفر یه چیزی میگی، فقط یه نفر تو جریان، نسبت به آدمی بیش از اونم نیست، تسری هم نمی‌کنه، این یه حجمی از گناه برات بار میشه. یه وقتی میای این غیبت رو توی مطبوعات می‌نویسی، میای توی سخنرانی میگی، میای توی جمع فامیلی میگی، که هر کدوم اینا میرن به 100 نفر دیگه هم میگن دو اینا، یعنی یه آبروزی میلیونی میکنی شما برای یه نفر. این قطعا گناهش به همین نسبت میلیون برابر این یکیه، چون سطح تأثیر منفی که رو جامعه گذاشت و بدبینی که ایجاد کرد، آبرویی که ریخت به همین نسبت بیشتره. گرفتی چی گفتم؟ ها، بنابراین ادامه میدیم، فرمود که لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل، مساوی نیستن کسانی که انفاق کردن قبل الفتح و قاتل و جنگ کردن. بعضی گفتن اشاره به فتح مکه در سال 8 هجرت، بعضی گفتن اشاره به فتح حدیبیه در سال 6. به هر حال فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح حدیبیه تفسیر شده میگه مناسب تر و اینها، حالا خیلی چیز نیست. برای شما عرض کنم که حالا بعضی هم گفتن فتح ممکنه جنس فتح باشه، اصلا کاری به فتح حدیبیه و فتح در حقیقت مکه و اینا نداره. ببین مثلا تو انقلاب اسلامی ما شرایط دشوار پیچیده قبل از پیروزی و بعد از پیروزی خیلی فرق میکنه. شما تو شرایط دشوار قبل از انقلاب میتونستی مثلا 1,000,000 تومان پول رو بیاری برای در مسیر مبارزین تبدیل بکنی به اسلحه، تبدیل کنی به کمک، چی برسونی دست مبارزین، در به خانواده هاشون برسی اینا، تا اینکه بعد از انقلاب، بعد از پیروزی و اینها مثلا اتفاقات بیفته. قطعا اون شرایط پیچیده و دشواری بود و یه ذره کار توش خیلی ارزشمندتر بود و اینها. اولئک اعظم درجتا من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا. قطعا اونا درجهشون بالاتر از کسایی است که انفاق کردند بعد از فتح، من بعد این من بعد الفتح، و قاتل و جنگیدن. قطعا انفاق و پیکار در بعد الفتح هم ارزش داره، شک نداریم ما، چون عملی است که مطلوب خداست در مسیر توسعه اسلام و ایناست. ولی به دلیل تفاوت زمانی و مکانی داره ارزش دوگانه هستند. خدا برای اینکه کسی توهم نکنه حالا بعد الفتح شده مال آقا ما نبودیم قبلش، چیکار کنیم والا بعدش اومدیم، خب بکن کار خوب بکن، حتما ارزشمنده. ولی یادتون باشه اونایی که قبل الفتح بودن این ارزشمندترن. از سابقون از سابقون اولایکل، این واقعیتیه در شد. برای شما هم دائما قبل الفتح و بعد الفتح پیش میاد، حواستون باشه. حالا نسبت شرایط اسلام در اون زمان اینجوری بود. الان شما نگاه کنید، برادر دوچار بحران مشکل جدی برخورد کرده و اینها اناد دارید، در یه وضعیت مخمصه سنگینی به سر میبره، یه تومن امروز کمکش کنی برازه یه میلیون تومن میارزه. الان بهش کمک کنی تا اینکه بعدا بگذاره شدش عادی بشه، خواب بدی اون ارزش داره، بازم بعدنم بهش میدی، ولی اون کمکه تو اون دشواری کجا، این کمک کجا؟ دائما ما تو چار قبل الفتح و بعد الفتح هستیم. تو شرایط مردم کسی به شرایط استیصال رسیده، امروز اگه پولشو نرسونه این زندانیش آزاد نمیشه و آبروش میره، برسونی به زندانیش آزاد کنی، نرسه سه برابر میشه جریمش، برسونی. یعنی میخوام بگم که دائما قبل الفتح و بعد الفتح داریم شرایط متفاوتی که پیدا میشه. لذا میگه البته چون ایمان خوبه، انفاق خوبه، جهاد خوبه، اینا همه ارزشند. کلن وعد الله الحسنا، خدا وعده یه پاداش خوب داده، حسنا مطلق پاداش ها، دنیوی و اخروی، همه جور پاداش، همه رو خدا وعده پاداش داده کلن، چه قبل الفتح چه بعد الفتح، چون کار ذاتش خوبه، انفاق ذاتش خوبه، جهاد ذاتش خوبه. ولی بدونید البته قبل الفتح اعظم و درجتا، اون ارزش میشه. والله به ما تعملون خبیر، خدا نسبت به اون که شما انجام میدید، البته ارزش عمل به خلوصشه، ارزش عمل به پاکیشه، ارزش عمل ممکنه کسی قبل الفتح انجام داده باشه پشیزی سود نبرده باشه چون فاقد اخلاصه، و کسی بعد الفتح داده باشه به ظاهر درجهش کمتره ولی به خاطر خلوصش میره بالاتر، اینم هست. خدا به ما تعملون خبیر، چه بسا کسی قبل الفتح با اخلاص انجام داده باشه، او خیلی بالاتره نسبت به کسی که بعد الفتح ریاکاران انجام بده. این به مراتب هیچه در هیچه دیگه، یعنی بعد الفتح که خودش یه افتی داره، ریاکاری هم موجب یه افت دوم میشه دیگه، چیزی معلوم نیست بمونه براش. اینها روشنه یا نه؟ هنوز آیه چیزایی داره روشن میشه. بعد میفرماد من والذی یغرض الله قرضا حسنا فیضاعف له و له اجر کریم. چه تعبیر زیباییه، میگه خدایی که بخشنده همه نعمتاست، همه ذرات وجود عالم، لحظه لحظه وجود ما به فیض بی‌نهایت او بستگی داره، همه عالم آدم مملوک او هستن و او مالک مطلق علل اطلاقه، او رسما از ما تقاضای وام کرده، تقاضای قرض میکنه، نگو وام، وام یکی از مصادیق شاید باشه، تقاضای رسما تقاضای قرض کرده. میفرماید که کی قرض میده به خدا؟ قرض الحسنه. حالا قرض الحسنه میخواد چیکار بکنه؟ اینا خوب گوش کنید، فیضاعف له، چند برابر ضعفش میکنه، بعد چند برابریش میکنه برای او. البته نه چند برابر کنه که، هیچ که میکنه، و له اجر کریم، یه پاداش بزرگواران ویژم جداگونه داره، دنیاش که چند برابرش میکنه، بعدش هم یه پاداش خیلی وسیع بعدن قرار بهش برسه و اینا. دیگه چی؟ دیگه چی؟ خوب دقت کنید، اینجا دو جلسه بحث شیرین داره، این بحث دو جلسه خوشمزه بشه، دو تا 50 دقیقه همین آیه همین تیکش نگاه کنید. کسی که مالک له ملک السماوات و الارض، توی مقدمه شش آیه رو همیشه تو ذهنتون باشه، تو تا آخر سوره چیز دایان به همون تکیه میشه. یعنی اون اعتقاد است، این که خدا کیه تو این عالم داره اداره میکنه، کی اصلا بالا سر ما هست، کی داره ما این حرفا رو میزنه. کسی که له ملک السماوات و الارض، کسی که له میراث السماوات و الارض، کسی که یحیی و یمیت، کسی که اول 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 آخر و ظاهر اول باطن، هو علیمون به ذات صدور. اون کس که مالک مطلق عالم وجوده و همه چیز آن به آن وجود ما متوقع بر فیض اوست، او رسمن دستش رو دراز کرده به این بندگانی که مالکیت اعتباری چند روزه دارن، درخواست رسمی میکند، میگوید بخشی از اون مالی که من بهتون دادم بدید به من، به من بدید. اقرضوا الله، اقرضوا الله، بدید به الله قرضا حسنا، خوشگلم بدید، قرضی بدید که نیکو باشه، قرض الحسنه بدید. من دو تا کار میکنم، من مال خودم رو که به شما دادم، اگه شما از اون مال من یه خوردش بکنید و به من بدید، من 700 نه 7000 برابر دوباره بهتون برمیگردونم تو این دنیا. و له اجر کریم، پاداش با کرامت بزرگی هم تو بهش براتون در نظر میگیرم بابت همین کارتون. بیاد مال خودم رو قسمتش رو به خودم برگردونید، من همینجا یضاعفه، چند برابر، 7, 70, 700, 7000، بله همینجوری داریم، بهتون برمیگردونم همینجا. و اجر کریمی که پاداش با کرامت بی نظیر و بی بدیلیست و موقعیت ممتازی در بهش برای شما رقم میزنه، در اون دنیا بهتون میده. همین دنیا هم شاید اجر کریم هم داشته بشه، نوعی ازش. حالا قرض یعنی چی؟ بعضی از بزرگان گفتن قرض با قاف میاد. این لغت‌نامه بخونید دیگه خورده. قرض اینجا به معنا کرده یا نه؟ نه معنا نکرده، وقت ما تموم شد. در چه گفته؟ قرض یعنی قطع کردن. صفحه 25 چیه؟ بریدن. یقرضوا باب افعالشه، به معنی قرض دادنه. اقراض در قرآن همه جا با تعبیر قرض نیکو دادن به خدا به کار رفته. اصل قرض بریدن با دندان است. وام را قرض گویند چون شخص جزی از مال خود را با قطع کردن به دیگری میدهد، به نیتی که خود مال یا بدلان را بعداً دریافت کند. ولی حقیقتش اینه که قرض حقیقی اون قرضیه که تو ببری از مالت دیگه کاری به کارش نداشته باشی. عالی ترین مصداق قرض وقفه. عالی ترین مصداق قرض یعنی بکنی دیگه، بدی دیگه بره. بله این که بدی بره دوباره بیاد اونم چیز خوبیه. این صدقه دادن های موردی هم که چیز شده و اینها بدید و اینا هم چیز خوبیه، ولی در روایت داره که اگه این 10 برابر شه، قرض که بدی وام بدی بعدم برگرده 18 برابر چیز داره. اصلا در سر بهشت هم نوشته، حالا روایتش هم میخونید. چرا؟ چون وام دادن به مردم موجب فعال شدن مردم میشه. کسی که وقتی متعهد میشه که چیزی رو برگردونه، تلاش میکنه برداره پولش رو برگردونه، به خلاف وقتی کسی میگیره دیگه برگشت نیست، تنبل میشه، میفته میگه داد به اون بخوریم دیگه، تمامش کنیم دیگه، کاری هم نداره برگردونه. فعالیت و نشاط در جامعه رو میگیره صدقات بدون بازگشت، در حالی که قرض داده بشه. این یکی. نکته دومی که خیلی مهمه اینه قرض امکان واگذاری اون پول رو به دیگران هم فراهم میکنه، چون نیازها دائما در حال فراز و فرودن دیگه. وقتی در اختیار شما بود، وقتی برگردونی، این پول میاد مجرا اصلیش دوباره میره دست دیگری میرسه، پوشش میده. تا که وقتی بدی به کسی دیگه برنگه دیگه تو مسیر میره، از بین میره، نیازهای دیگه میونه رو زمین. دائما بس این نیازها جابجا بشه، نیازمندی ها توجه بشه و این پول بچرخه تو جامعه. گوش دادید؟ یعنی دست به دست بشه و اینها، این ارزش خیلی بیشتره و اینها. خب وقف اینه که شما مالتو حبس میکنی برای یک منظور الهی و اخروی و الهی و همیشه از خودت جدا میکنی برای همیشه و در اون مسیر خیر دائما در اختیار عموم قرار میگیره یا در اختیار قشر خاصی از مردم و حسب وقف نیت که داری. اون عالی ترین نوع قرضه. یه وقت صدقات موردی جزی میدی، اینا رو گفتیم خیلی مطلوب نیست، در حالی که وام بدی بهتره که داره فعال میکنیم فعالیت کنه برگردونه پول رو، اینات دارید. و الا وقفی که شما بخشی از مال تو قطع میکنی از خودت میذاری در اختیار عموم مردم علل ابد، حبس میکنی دیگه مال تو همیشه. وقف حضرت صاحب عجل الله تعالی فرجه و شریف میکنی، لله، وقف لله میکنی دائمی، خیلی با ارزشه که، خیلی کار خوبیه. ولی چیزی که در وقفه اینه که وقتی چیزی رو وقف کردی دیگه بهت بر نمیگرده، حبس مال میکنی الالبت تو مسیری که داره، لذا خیلی کار با ارزشیه دیگه، میکنی از خودت دیگه و این خیلی عالیه. بدبخت کسی که در زندگیش 50 سال شده هنوز یه تیکه وقف نداره، این خیلی بدبخته. ها؟ نه خیر، پولم داره، زیادم داره، اضافیم داره، توفیقشو نداره، خدا ازش سلب کرده، همچین توفیقه رو به هر بی سر و پای خدا نمیده، حواستون باشه. من نمیخوام میگم هر کی وقف میکنه حتما انسانی است که خدا بهش عنایت کرده، نه، ممکن اینجوری هم نباشه، اما قطعا یکی از توفیقات بزرگ الهی اینه که ولو کم ولو محدود شما یه چیزی رو در یه جا وقف میکنی. همه قرآن حسابی که تو خونت هست ولی قشنگ و خوب و مرتبه روش می‌نویسی وقف مسجد فلان، می‌ریزی تو مسجد دیگه هم نمی‌بینی، هم می‌ذارم اونجا باشه. نداری اینو؟ چند تا قرآن اضافی داری تو خونه؟ چند تا مفاتیح اضافی داری؟ چه کتابای چیز نداری؟ برو وقف کتابخونه مسجد کن، برو وقف کن، روشم بنویس وقف. اقرض الله قرضا کندن نیکو اساسیه، لذا مصداق عالی قرض الحسنه چیه؟ وقفه. عالیه. اینی میگم کم توفیقیه، این به این سادگی ها نیست. تو بکنی دیگه نتونی، دیگه نتونی ببینیشو، دیگه نشه و نه، میتونی تولیت چه داشته باشی، واقعا یه طبقه خونت اضافیه، واقعا مال خودت هم هست، بچه هاتم بعد از من چی کار میخوام بکنن، نه کی هستن اصلا، نه که براشون داری جمع و جور دیگه، خود چجوری اومدی با زحمت و اینا آمد. خب اینو دارن، الان نگاه میکنی یه مرکز قرآنی تو محلتون نیست، یا مثلا نگاه میکنی یه مثلا نیازمندی ها یه خیریه میخواد رابی تو جا نداره، این بخش خونه تو بیایی مثلا بذاری برای این کار، یه عمری کار خوب میشه برای محرومین و مستضعفین و ثوابش مال توه، خیلی کار اساسی. یه اتاق میره وقف میکنی، اصلا یه فرش میره وقف مسجد میکنی، آقا چه چهار تا تخت فرش اضافه داری تو خونه، فرش رو جابجا کردی مد به مد دیگه، معمولا سالانه یه کارایی میکنین شما یواشکی، حالا دو سال یه پنج سال یه بار میکنین، همین جا مونده وامونده خواب مونده هایی که داری نه بعضی وقتا خوبه برای ده، خیلی عالیه، خب بدید دیگه. همونه نمیدن، همونه میرن چیز میکنن پولش یه جای چیز میکنن ولو یه چهارم قیمت، خب بدی به مستضعف، این خیلی ارزشمندتره برای او و خیلی استفاده ازش میکنه. اینا بی توفیقیم بعضیا، میدونی چی؟ راشم بلد نیستیم، راشم خدا، یعنی میدونی چی؟ شیطان نمیذاره که ما راه اینا یاد بگیریم، اینا دارم وسوسه میشیم استفاده کنیم اینا. این میشه وضعمون اینجوری میشه، روز به روز فقیرتر هم میشیم، عقب مونده تر، جا مونده تر، وضع مالیم هم توسعه پیدا نمیکنه. توسعه پیدا کنه، توسعه شیطانی پیدا میکنه، در مسیر استدراج درجه به درجه به جهنم نزدیک بشیم با مال، یعنی اسباب گناه انسان فراهم میشه براش. اگه مالت زیاد شد احساس که روز به روز با این مال به خدا داری نزدیکتر میشی و شرایط این بدون این مال خوبیه، اصلا مالاییه که خدا داره میده برای اینکه بهشتیت کنه، درجات بالی بهشت به دست بیاری. اگه دیدی غیر از اینه بدون که داری خلاصه چه مشکلی داری، رو مشکل رو حل کن. خب نوشته تو رساله نوشته سبک زن، اینجا کلاس احکام نیست، سبک زندگی قرآنی نگاه کنید، 26 واقع‌بینی در تشویق و انتقاد، یکی از اصول مهمه. پیام‌ها رو که دیدید یا ندیدید سریع بگم براتون، پیام‌ها ایمانی ارزشمند است که همواره با کمک به فقرا باشد. آمنو بچی انفقو، پیدا کردید؟ انفاق ارزشمندی که برخواسته از ایمان انگیزه الهی بشه، آمنو انفقو، انفقوی خوبی که از آمنو بیاد. پس چی شد؟ ایمانی ارزشمنده که چی؟ با انفاق باشه. انفاقی ارزشمنده که از ایمان برخیزه. روشن؟ قرض دادن کاهش مال نیست، افزایش ماله. فیضاعفه اجران کریم. اونجا که کار سخته، اهرام قوی لازم داره، چون دل کندن مال سخته، خدا هم پاداشو چند برابر میتونه. یضاعفه له اجر کریم. دو تا له داره، یضاعف له مال اولی، له مال دومی. له له میکنه براشون، چیکار کنن مردم؟ کیف کنن دیگه، بیان دیگه، خدا براش بهشون میگه اینا. آره، مجاهدان از جان مال گذشته باید برترین جایگاه رو در جامعه اسلامی داره باشه. اولای که اعظم درجاتن، کسایی که واقعا جهاد کردن، از همه چی گذشتن، اینا خیلی ارزشمندن. اونا که بعدا ملق میشن، نباید به خاطر سابقه های قبلی ها مورد غفلت و بی‌اعتنایی قرار بگیرن، چون کلا وعد الله الحسنا، خدا به همشون نیکی میده و اینا. تا بگیم چون بعد الفرد بوده شما بی ارزشید، نه، اینا هم ارزشمندن، منتها به اندازه اونا نیستن، ولی نباید غافل بشیم ازشون. واقع بینی در تشویق و انتقاد هم یکی از اصول مهم تربیتیه که بایستی چی؟ در این حال انتقاد از نقاط ضعف میشه تا افراد جامعه بیشتر در مسیر حرکت بیفتن، بایستی در این مسیر دور شدن جاده انصاف و عدالته. نقاط مثبت ما را دیداب چیز غفلت نکنیم و اینا، بخونید لذت ببرید. رسول خدا اصحاب کدام مؤمن ایمانشون چه؟ من عربیش و فارسی هم گفتم براتون، تفسیر نمونه جله فلان. خب کلید اونس هم نکته نحوی هم اینجا گفته که دیگه حالا نکته صرفی نحوی که امروزه نکته چیزی نداره، من جلسه هم نمیگم براتون. همین درس دوم سوره حدید رو چون وقت گذشته عبور میکنیم، درس قبلش هم میگیم. حالا بخونید، اگه سوال دارید بپرسید. بر محمد آل محمد سلام.